بسم الله الرحمن الرحيم. ضبة البيان صفحة 379 صفحة 3. ما دمتم حرمن، ما دمتم حرمن، ای محرمین. لقد علم ان السيد هو سید البر لا مطلقا، فکانت الاولا مجملتن بینت به قولهی و احل لکم سید البحر و به مفهوم قولهی سید البر لتقید. از آیه 96 سوره مائده که به دنبال آیه 95 آمده و ما ذکرش کردیم، یعنی احل لکم صید البحر و طعامه، قسمتی رو خوندیم و تفسیر کردیم، رسیدیم به ما دمتم حرمن. آیه اینطور بود: احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن. سید بر بر شما حرام است مادامی که محرمید. خب این جمله ای بود که دنباله حرم علیکم سید البر بود، شما دیروز باید میخوندیم نخوندیم. حالا بعد از این که این دو قسمت در این آیه دوم آمد، یعنی احل لکم سید البر و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن، با این دو قسمتی که در این آیه دوم آمد، می‌فرمایند که مجملی رو که در آیه قبل بود به توسط این دو جمله بتونیم مبین کنیم. در آیه قبل داشتیم لا تقتل الصید و انتم حرم، صید مجمل بود، مشخص نکرده بود که صید بر مراد است یا صید بحر مراد است. الان با این دو جمله‌ای که یکی در صدر آیه بعد و یکی در وسط آیه بعد آمده، میتونیم اون مجمل رو مبین کنیم. یعنی با احل لکم صید البحر که در صدر این آیه 96 آمده و در حرم علیکم صید البحر که در وسط این آیه آمده، میتونیم اجمال رو از این آیه قبل برطرف کنیم. زیرا که احل لکم صید البحر حالت استثناء داره، به منزله استثنایی که قید وارد میکنه. حرم علیکم صید البر هم که اصلا تغییر به البر داره، یعنی صید رو مقید شده به البر، یعنی صید خشکی. این تغییر و اون استثنای احل لکم صید البر نشون میده که مراد از لا تقتل الصید و انتم حرم که در آیه قبل آمده بوده، مراد صید بره نه سید بحر. مطلق مراد نیست، مقید مراده. صفحه 379 صفحه 3 ما دمتم حرمن یعنی محرمین. و قد علم، این بعد از این که این دو قسمت در این آیه 96 ذکر شد و بیان شد، مرحوم حقیق این دو قسمت رو با اون قسمتی که در آیه قبل آمده بود مقایسه میکنه و میفرماد اون که در آیه قبل آمده بود مجمل بود و این دو قسمتی که در این آیه آمده مبین اون مجمله. و قد علم که سید سید بر است نه مطلق سید. فکانت الاولا، یعنی جمله اولا که در آیه قبل آمده بود، یا فکانت الاولا یعنی آیه اولا که آیه قبل از اینه، هر دو درسته. هم میتونید اولا رو صفت بدید برای جمله‌ای که در آیه قبل آمده بود، هم میتونید اولا رو صفت بدید برای خود آیه قبل که نسبت به این آیهی که ذکر کردیم اولاست. چون دو تا آیه ذکر کردیم، اون میشه اولا، اینی که الان درش هستیم میشه ثانیه. ظاهرا اولا رو صفت برای خود آیه میگیرید بهتره، چون قاعدتا ضمیرهای مؤنثی که برمیاده نه صفتهای مؤنثی که میاده، میشونه که مشخص کنه مرادش آیه است. یعنی ضمیر فیها رو به آیه برمیگردونه، اولا رو وصف آیه میگیره، که این رو جایی که مشخص نمی کنه معلوم آیه مانش. احتمالا در اینجا فکانت الاولا یعنی آیه اولا، منتها آیه اولا به لحاظ این جمله اش که لا تقتل الصید و انتم حرم، فکانت الاولا مجمله که با ینت به وسیله قول خداوند در این آیه 96 که فرمود اهل لکم سید البحر مقید شده، مبین شده به این و به همچنین مقید شده به مفهوم قولش که گفته سید البحر، مبین شده به این مفهوم لتقید، چون سید البحر تقید داره، قید داره، چون قید داره مفهوم پیدا میکنه، لتقید مربوط به مفهومه، یعنی مفهوم تقید، مفهوم تقید، البته به معنی مفهوم تقید نیست، لتقید من دارم معنی آزاد میکنم، و به مفهوم قول هی سید البحر یعنی مفهوم قول خداوند که فرموده سید البحر، ما میتونیم آیه مجمل رو مبین کنیم. چرا میتونیم مبین کنیم؟ چرا مفهوم وجود داره لتقید؟ چون قید در اینجا هست و قید باعث میشه که مفهوم به وجود بیاد، پس مفهوم و قید ما در اینجا داریم، تمام شدیم. بس بعد میفرماد لسیده احکامون و تفاصیل و تفاصیل و فی قید حاضر محل، این در علم فقه بحث سید شده، ما به همین اندازه در اینجا اکتفا میکنیم. بعد در تتمه همین آیه 196 که آیه دوم در این قسمت است، اشاره شده به تقوا و تقول الله الذی الیه تحشرون، بعدم دنبالش داره جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس و شهر الحرام تا آخر. ایشون میخواد این قسمت رو معنا کنه، قسمت اخیر آیه 96 و قسمت اول آیه 97 شد و قسمت آخر آیه 97 رو زیر اصلا ذکر نمی کنه، مصحح اضافه کرده در کتاب ما، کتاب شما رو نمیدونم، در کتاب ما قسمت آخر آیه 197 رو اضافه کرده و مرحوم خود محقق اصلا قسمت آخر آیه 107 رو نگو 197 رو نگو آیه 97 مثلا آیه 97 ثم اشار الى التقوى سه خط بعد یا چهار خط بعد به قولی تعالی، این به قولی تعالی متعلق به اشاره است، اشاره کرد به قولش که فرمود واتقوا الله الذی الیه ترجعون تا آخر، اشاره کرد به این مطلبی که میگیم، اشاره کرد به التقوا و خوف من اللهی که الیه المرجع و الحشر است. خوف من الله رو اصل تفسیری بر تقوا قرار داده، چون در آیه خوف نداره، فقط واتقوا الله داره، ایشون داره اون تقوا رو معنا میکنه با اصل تفسیر، اشاره شده به تقوا و خوف من اللهی که الیه المرجع و الحشر. قید الذی الیه تحشرون هم قیدیش که سبب تقوا رو بیان میکنه، یا اینکه رعایت تقوا رو لازم تر میکنه، یعنی این چنین نیست که شما در آینده با خدا کاری نداشته باشید، تا الان از رعایت نکردن تقوا نگران نشوید، بلکه فردا با خدا کار دارید و اگه امروز تقوا رو به کار نگیرید فردا مؤاخذه میشید، پس از اتقوا اللهی که فردا باش ملاقات خواهید کرد. این قید الذی الیه تحشرون مبالغه است در تقوا، تأکید میکنه تقوا رو که باید در مقابل چنین موجودی که فردا با او روبرو میشید این رعایت تقوا رو داشته باشید. و الی تعظیم متعلق به اشاره است و در آیه 97 که جعل الله الکعبه البیت الحرام اشاره شده به تعظیم بیت. چطوری اشاره کرده به تعظیم؟ به این که بیان کرده که او بیت حرام است، بیت حرام رو که آورده اشاره کرده به این که این بیت لازم و تعظیمه، حرام از ماده احترام میاد، یعنی باید به بیت احترام گذاشت، احترام یعنی تعظیم کرد. و انه و در آیه 97 که آیه بعد از این آیه است خداوند بیان کرده که بیت حرام است لذا باید تعظیم شود، یعنی محترم است، و بعد هم فرموده انه قیام للناس، یعنی مردم رو اقامه میکنند، منتها منظور اقامه معنویه، انتعاش که در کلام مرحوم محقق آمده به معنای نشاط بعد از فتوره، بعد از سستی. مریض که مثلا حالش خوب میشه میگن مثلا انتعاش پیدا کرد، یعنی از اون سستی بیرون آمد و الان یه حالت مثلا طبیعی پیدا کرده، یه حالت نشاط شادابی پیدا کرده. اینم که گاهی از اوقات مواد مخدر مصرف میشه میگن نشه شد، از همین گرفته میشه، یعنی از اون در اون حالت فتور افتاد، این مواد مخدر استفاده کرد، دوباره به نشاط رسید، از اون حالت فتور در اومد. اینجا منظور انتعاش معنویه، یعنی انسان در مدتی که مثلا کعبه کاری نداره، کم کم یواش یواش یه فتور معنوی برش پیدا میشه، دوباره که به سمت کعبه میره اونجا نشاط معنوی پیدا میکنه، اون فتور ازش گرفته میشه. به انه البیت الحرام، یعنی علت تعظیم بیت این است که بیت حرام است، و علت دیگر تعظیم اینه که انه قیام للناس، این انه عطف بر انه البیت الحرام. یعنی علت تعظیم دو چیزه، یکی این که این بیت بیت حرامه، یکی این که انه قیام للناس. قیام للناس یعنی مردم را اقامه میکند. چطور اقامه میکند؟ به این صورت، انتعاشن لهو، که اونها رو شاداب میکنن، یعنی بهشون حالت معنوی عطا میکنه، چه اونها از گرفتن این حالت معنوی به شادابی معنوی برسن. و سببا لمعاشهم و معادهم، از بر انتعاشنه، سبب معاش اونهاست، یعنی در زندگی دنیایی بهشون کمک میکنه، و سبب معاد اونهاست، یعنی زندگی اخروی اونها رو تأمین میکنه و در معاد اونها رو سعادتمند میسازه. یلوز و بهل خائف، این بیان سببیت کعبه است للمعاش و المعاد. یلوز و بهل خائف، کسی که جرمی رو مرتکب شده و گرفتار و مبتلای خوف شده، پناه میبرد بهی به این بیت. و یعمنو فیه ضعیف، کسی که ضعیف از دیگرانه، در بیت هم ایمن، سالم، حق تجاوز به اون نداره. و یربحو فیه تجار، در کعبه یعنی در شهری که کعبه درش هست تجار ضعف میبرن، و معلومه این همه مسافر و زائر، یا حاجی، یا زائر نگیم، حاجی وارد مکه میشه، بالاخره اهل مکه، کسانی که در مکه هستن، رضی نصیبشون میشه. و یتوجه الی الحاج، این بیت بیتیست که همه از راه دور به اون متوجه هم و به سمت اون میان. این همه بیانه برای اینه که این بیت واجب تعظیمه، اشار الی تعظیم بیت به این جهاتی که گفتیم. و کذا شهر الحرام، عطف بر بیت، البیت، یعنی و الی تعظیم شهر الحرام، اشار الی تقوا یک، اشار الی تعظیم البیت دو، و کذا یعنی اشار الی تعظیم شهر حرام. خب شهر حرام رو تعظیم کنید، تعظیم کنید یعنی توش کشتار و جنگ نداشته باشید، چون خود ایشون بعدن در آیه بعدی این چنین معنا میکنه. و الحدی و القلائد، یعنی تعظیم داشته باشید نسبت به حدی و قلائد. منظور از حد قربانی است که بدون قلاده باشه، منظور از قلاده قربانی است که با قلاده باشه. البته ایشون در صفحه بعد احتمال میدن که منظور از قلاده خود قلاده باشه، نه قربانی صاحب قلاده، که اون احتمال دیگه است برای که رسیم عرض میکنه. الان در اینجا میفرماید که هر یعنی قربانی بی قلاده و قلائد یعنی قربانی با قلاده، به هر دو اینا احترام بذارید، تعظیم کنید، یعنی اینا مال کعبه هست، بذارید به کعبه برسن و خرج مصارف کعبه بشه، اینا رو در وسط را نروایید، دستورد به این حد و قلائد نزنید، تعظیم به این مناسیه، تعظیم به حد و قلائد نزنید. به قولهی تعالی عرض کرده متعلق به اشاره است، به این سه مطلب یا چهار مطلب خدا اشاره کرد، یعنی به تقوا و به تعظیم بیت، به تعظیم شهر حرام، به تعظیم حد و قلائد اشاره کرد به قولش که فرمود و تقول الله الذی الیه تشرعون، این اشاره به تقوا بود و آیه قسمت و آیه بعد اینه که جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام للناس، این اشاره به مطلب دوم یعنی تعظیم بیت و شهر الحرام، و شهر الحرام اشاره به مطلب دوم سوم یعنی تعظیم شهر حرام، و الهدی و القلائد اشاره به مطلب چهارم یعنی تعظیم هدی و قلائده که نه توصیح دادم. تا اینجا مرحوم حقیقت ذکر کرده، از این به بعد آیه رو که تتنه آیه 97 سوره مائده است این رو مصحح آورده، ذالک لتعلم و کتاب شما داره اینو بله، پس اونجا کسیه تو که روشنس بله علامت تو ذالک لتعلم و انالله یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض و انالله به کل شیء علیم، یعنی خدا عالم به کل شیء، پس عالم به اعمال شما هست، احترام گذاشتن، تعظیم کردن، تقوا و امثال ذالک اگر از شما صادر می شود خداوند به اون ها عالم است. و تفسیرها سیاتی، یعنی تفسیر این آیه اخیری که گفتیم می آید. تفسیر خود آیه نمیاد، ولی مفردات همین آیه در آیه 2 سوره مائده آمده، اونجا همین قلائد و حدی و شهر حرام و اینها رو آورده، و ما در اون آیه که بعداً با همین از ثانیه خط بعد شروع میکنیم این آیه 97 سوره مائده هم تفسیر از ثانیه. دومین آیه در این قسمت اخیر که نوع سوم بود، گفتیم من در صفحه 374 گفتیم من نو سالس فی اشیاء من احکام الحج و تبعه، یه آیه رو خوندیم که تموم شد، الان آیه دوم وارد میشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، من اینو ترجمه میکنه فقط دیگه تفسیرش تو عبارت مرحوم معذور آمده اونجا خونده میشه، کسانی که ایمان آوردید حلال نشمرید شعائر الهی را و خلاف اونها را مرتکب نشوید. حالا مراد از شعائر چیست برای خواهیم بود، و همچنین نسبت به شهر حرام بی توجه نباشید، و همچنین نسبت به حد و قلائد، و باز و لا تحلوا آمین البیت، کسانی که قصد بیت کردن، قصد بیت الحرام کردن، اونها رو متعرض نشوید، لا تحلو یعنی متعرض نشوید. اما اون قاصدینی که این حالت رو دارن، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، کسانی که به طلب فضل خدا و رضوان خدا آمدن و با این طلب قصد بیت کردن، متعرض اونها نشید. مفهومش اینه که متعرض کسانی که این قصد ندارن به شیده می نداره، مثلا کفار میخواه وارد بشن، خب با این قصد وارد نمیشه، میتونید اونها رو منع کنید از ورود، متعرضشون بشید و نذارید وارد مسجد بشن. اما مسلمینی که به این نیت نمیان چی؟ اون مشکله، دستوری بر منع اونا نداریم، اونها رو این آیه الان متعرض نیست اگر این حالو گفته باشه، از راه دیگه باید بفهمیم که متعرض اونها نمیشه، مگر مراد این باشد، مگر این که مراد این باشد که هر کس که شأن این را دارد که فضل خدا را طلب کند او را مانع نشود، نه بالفعل این که این قصدی دارد من چه شأن این چنین قصدی را هم داشته باشد متعرض نشوید. در چنین حالتی همه مسلمین رو میشه اجازه داد، فقط کفار رو که این شأن ندارن باید منع شد. عبارت مفهوم داره، صفت مسلم مفهوم داره. در اصول بحث میشه که این مفهوم حجت یا حجت نیست، بلکه مفهوم داشته ما داریم ترجمه میکنیم. در ترجمه کردن وقتی مفهومی حاصل باشه مفهوم بیان میکنیم، اما در وقت استدلال نمیتونیم به مفهوم بحث استدلال کنیم مگر کسانی که قائلن به یک حجیت. فرق است بین وجود مفهوم و حجیت مفهوم. مفهوم در این جور مواردی که بحث شده همه موجوده و در ترجمه باید منعکس بشه. اما آیا این که این مفهوم حجت هست یا حجت نیست دیگه بحث شده. بعضی مفهوم ها گفتن حجت هست و حجت نیست. شما فهم بودید که مفهومه دست جامسی هست یا و ازا حلل تو فسادی. وقتی مهر شدید آزادید سید کنید. خب روشنی که این فسادی در وجود نمی کنید بدن نیایشون تذکر می کنید، یعنی دیگه مباح می شود برای شما سید. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ان تعتدوا مفعول دوم لا یجرمنکم. ان صدو شنعان قوم فاعله، کمم مفعول اوله. ان صدو کم عن المسجد الحرام صفت قومه یا حالت قومه، شما رو به جرم نیندازد. تعبیریست که نمیدونم تعبیر خود ایشون اینه که وادار نکند شما را. شنعان یعنی ادابت، ادابت و شدت بغض. شدت بغضی که از قوم میدارید که اون قوم در صلح و حدیبیه مانع شدن شما را از ورود در مسجد الحرام، این شنعان و این دشمنی شما را وادار نکند ان تعتدوا، بر تجاوز وادار نکنه، یا شما رو به این جرم اعتدا و تجاوز وارد نسازد. یعنی اون بغض و کینتون باعث نشه که وقتی میخواد انتقام بگیرید از کسانی که سال قبل در صلح حدیبیه شما رو اجازه ورود در مسجد نداده. شما در سال قبل که وارد شدید نتونستید وارد مسجد بشید چون اینا نداشتن. سال جدید و برگشت داره انسان موفق شدید بعد از فتح مکه که وارد مکه بشید و حج انجام بدید، شما رو اون دشمن، کار این دشمن وادار نکند که تجاوز کنید و خلاف عمل کنید. حالا که اینم بعدم توضیح داده میشه، یعنی اذیتشون نکنید. اگر آمدن به سمت مسجد بازم کارشون نداشته باشید، ورود در مسجد رو اجازه نکنید، اونم به خاطر دلایلی که دارید. و الا آمدن به سمت مسجد رو مانع نشید، همینطوری اذیتشون نکنید. فقط وقتی خواستن وارد مسجد بشن دلیل داریم که مانعشون بشید. ای لا تجعلوا محرمات الله حلالا و مباحا. خب ببینید لا تحلوا شعائر الله رو میخواد معنا کنه. شعائر رو چند جور معنا میکنه. یکی شعائر به معنای معالم دین، یعنی کل حرام ها و حلال ها. لا تحلو یعنی تجاوز نکنید از حدود الهی، حرامی رو حلال و حلالی رو حرام نکنید. همونطور که بهتون دستور داده شده همون رو هم قبول کنید و اجرا کنید، خودتون چیزی کم و زیاد نکنید. این یه معنا. یه معنا لا تحلو یعنی فرائض الهی رو دستکاری نکنید. اونایی که خدا گفته واجبه، واجب قرار بدید و به وجوبش هم عمل کنید. یه قول دیگه اینه که منظور اینه که علامات حج رو به هم نزنید، همونطور که به شما دستور داده شده همون رو انجام بدید، هیچ کدوم از علامات رو ترک نکنید، به هم هم نزنید. یه مراد، یه معنی دیگه اینه که مراد از شعائر دین خداست. لا تحلوا شعائر الله یعنی دین رو دستکاری نکنید و دین رو ترک نکنید. دستکاری نکنید یعنی در اعتقاد منحرفش نکنید، یعنی قوانینش رو به هم نریزید و یا در عمل ترکش نکنید. اون چه که به شما دستور داده شده انجام بدید. ای لا تجعلوا محرمات خدا را حلال و مباح، ولل عکس، یعنی حلال و مباح را هم حرام قرار ندید، حرام ها را حلال قرار ندید، و ولل عکس یعنی حلال ها را هم حرام قرار ندید. خلاصه اون حدودی که خداوند در شریعت تعیین کرده تجاوز نکنید، همونطور که هست حفظ کنید. یعنی لا تتعدوا حدود الله فعلا هازا یغمن شعائر علی المعالم. با این تفسیری که گفتیم، شعائر بر معالم دین یعنی بر حدود الهی که عبارتند از اوامر و نواهی هم می شود، و مراد اینه که اوامر و نواهی رو همونطور که هست رعایت کنید و منحرفش نکنید و خلافش رو هم مرتکب نشه. در اعتقاد از اونها منحرف نشوید، در عمل هم تارک اونها نباشید، هر جو بهتون دستور رسید عمل کنید. این یه معنا بود برای شعائر، که شعائر به معنی معالم، معالم هم یعنی معالم دین، یعنی علامت ها. و قیلحیه یعنی شعائر فرائض الهی هستن. ما گفتیم حدود الله، اینا میگن فرائض الله. حدود الله اهم از فرائض، ولی قولی این شعائر رو حمله بر فرائض تنها شده. این دو قول. قول سوم و قیلحیه یعنی شعائر جمع شعیره است، شعیرم علامته، پس شعائر میشه اعلام. من تا در اینجا مراد اعلام حج و مواقف حج است، چون آیات حج هم ما شعائر رو اختصاص به شعائر حج میدیم، میشه اعلام حج و مواقف حج. یعنی لا تجعلو ترک مناسک الله حلال، نه که لا تحلو گفته، لا تحلو یعنی حلال ندانی، ایشون داره معنا میکنه لا تجعلو حلالا، ترک مناسک خدا رو حلال نگیرید، فتتکوها، که اگر حلال گرفتید بعدم ترکش کنید. میگه جایز ترک کردنش بعدم ترک کنید، نه جایز نیست، حتما باید انجام بشه. اینم قول سوم بود. قول چهارم فیل المراد از شعائر دین الله است، چون در جای دیگه هم داریم که شعائر گفته شده و دین اراده شده، فرموده و من یعظم شعائر الله یعنی دین الله. پس چون در این آیه شعائر به معنی دین آمده، میتونیم در آیه مورد نظر خودمون هم شعائر رو به معنی دین بگیریم. خب لا تحلوا شعائر الله تفسیر شد به چهار احتمال و تمام شد. حدود دین نمیشه، حدود عبارت هست از اون قوانین، دین عبارت هست از التزام به اون قوانین، اعتقادن و عمل کردن به اون قوانین، ارکانن و شهادت به اون قوانین و حقانیت اون قوانین، اگر بگیم رسانن، اگر این لازم باشه سلام. این اهم از حدود میشه، یعنی چند تا امر مربوط به حدود رو قیام میکنه، التزام به حدود رو، عمل به حدود رو. علاوه بر حدود، التزام و اعتقاد به بعضی از اصول رو که اعتقاد داریم، توحید و امثال ذلک، این همه رو مجموعا دین میشه، ولی اینا همه حدود نیستن، حدود قسمتی از دینه. پس معنای چهارمی با معنای اول فرق می‌کنه. خب تا اینجا لا تحلو شعائر الله رو گفتیم، حالا میخوام بگیم ولا تحلو شهر الحرام، اینم در آیه آمده ولا شهر الحرام، ولا شهر الحرام یعنی لا تحلو شهر الحرام، حلال شمردن شهر حرام که جوریست بالقتل، بالقتل تفسیر حلیته یعنی تفسیر منفیه نه تفسیر نهی، یعنی لا تحلو بالقتل فی حلال شمردن شهر حرام به این است که در او قتال کنید یا کسی رو بکشید، او به سری کسی رو اسیر کنید. خب مراد یک شهر حرامه که همون زیادی هست می فهمد نه چند نهو یارید و زمین الاشهر الحرام، منطقه یه شهر حرام به عنوان نمونه فکر شده، بله همه یه شهر حرام مراده، یا نگیم یه شهر حرام به عنوان نمونه فکر شده، بگیم مراد از شهر حرام جنسه که شامل همه میشه، شامل همه چهارتا ماه میشه، یعنی رجب و محرم و ذی‌حجه و ذی‌قعده. نمرتب شما من می گفتم رجب ذی‌قعده ذی‌حجه محرم این صدر خسته هم می شود ببینم ولن هدیه یعنی لا تحلو ما احلیه الالکعبه، حلال نشورید یعنی در تصرف نکن، بذارید به همون مصطفی که باید برسه برسه، هر یک عبارت رسیم از ما احلیه الالکعبه بعد میگیم او مطلقا، یا مطلقا یعنی حد باشه ولو هدیه به کعبه نباشه، هر از نظر لغوی و از نظر ادبی چه وضعی داره میفهمن جمع هدیه است، مثل جدیه که جمع جدیه است، کتاب ما هم هدیه رو هم جدیه رو تشکیل گذاشته، کتاب شما هم اینطوره تشکیل گذاشته، ببینم چه با تشکیل بخونیم هدیه جدیه، ولی لغت که مراجعه میکنیم جدیه نداره جدیه داره، دو تا لغت نامه رو ذکر کردم از این جدیه داره تشکیل کردم، حالا شاید تشکیلشون درست هم ولی هدیه رو مراجعه نکرد که بینم تشکیل داره یه نداره، خب اگر جدیه نداشته باشه هدیه هم نداره چون شده تشکیل میکنه، شاید هر دو سعی باشه هم با تشکیل هم بیدن جدیت و سج یا جدیت و سج عبارت است از پلاسی که زیر زین و پالان میندازه، ولل قلائد یعنی ولا تحلو زباط القلائد من الحج، در باره قلائد دو احتمال میگیم، یک احتمال همین است که الان خوندن که مراد هدیه هایی هستند که قلائد دارن یعنی چیزی به گردنشون آویزون کردن علامت این که اینها قربانیه کردن، و یا این که مراد احتمال دوم اینه که مراد از قلائد خود قلائد باشه یعنی خود قلائد رو حلال نشون، این هم یه احتماله، هر دو احتمال مطرح میکنم، احتمال دوم بعدا عرض میکنم، ولل قلائد یعنی لا تحلو زبات قلائد رو، بعدا زبات رو حذف میکنیم میگیم لا تحلو قلائد، زبات هم جمعه صاحبان، صاحبان قلائد رو حلال نشون، صاحبان قلائد چی هست؟ من الحدی، من الحد بیان برای زبات القلائده، بعد قلائد رو معنی میکنه، قلائد جمع قلاده است، یه قلاده چیزیست که آبزار میشود بر اونق حد تا علامت باشد، علامت این تا علامت باشد که این حد حدی است، که این حیوان حدی است، من النعل و غیره عطف بیان است، بیان است، بیان است برای مای معلق، هیه مای معلق که اون مایو علق عبارت هست از نعل و غیره کفی را آرزو میکنه، چیزی را آرزو میکنه که علامت اینی که این حیوان قربانی شب است. خب چرا خداوند بعد از این که هدیه ذکر قلائد هم که به معنی هدیه ذوات القلائد اونم ذکر، خب خود هر شامل اینا میشد، احتیاجی به ذکر ندود میفهمن، چون اشرف بود ذکر. و ذکرن هدیه یا ذکر الهدیه هر دو میتونید بخونید، و ذکرن هدیه ذل قلائد بعد ذکر الهدیه، بعد ذکر هدیه ذکر کرد هدیه ذل قلائد رو، که هدیه ذل قلائد رو از افراد هدیه و احتیاج به ذکرش نبود. چرا خداوند ذکر کرد هدیه ذل قلائد رو بعد از ذکر هد؟ لانه ها یعنی هدیه ذل قلائد اشرف الهدیه بود و خواست اشرف رو هم تصریح کرده باشه. گاهی از اوقات این چنینه، ما امر کلی رو میگیم، یکی از مساطرش اشرف رو اون رو جدا بود. فنه ها عن القلائد اولا، خب الان از این آیه استفاده میشه که دو بار از نه از هدیه ذل قلائد نه شده، یک بار در وقتی که فرموده لا تحل الهدیه، چون هدیه ذل قلائد داخل هدیه بوده، وقتی خدا از وقتی خدا نسبت به مطلق هدیه فرموده لا تحلو، هدیه ذل قلائد رو هم شامل میشه، پس در ضمن مطلق هدیه ذل قلائد گفته شده. بعدم که تصریحاً خود خداوند بعداً لا تحل و هدیه ذل قلائد هم فرموده، البته به این عبارت نه، من به تحقیق گرفتن شما حد میکنم، بعد در عبارت بعدی هم که تصریح کرده به این که لا تحل و هدیه ذل قلائد رو، هدیه ذل قلائد دو بار مورد توجه قرار گرفته، یک بار در ضمن هدی که آن بوده، یک بار هم در استراحتی که برای خودش درست شده. فنه ها خداوند از قلائد یعنی از هدی ذوات القلائد دو بار، اولا در ضمن شعائر، ثانیا در ضمن هدی، ثالثا صریحا. من دوبار گفتم، سه بار نه دو بار، یک بار در ضمن نهی از حلیت شعائر، لا تحلوا شعائرا، که شعائر شامل هدیه، هدیه هم میشه، یک بار در ضمن هدیه، در ضمن هدیه هدیه ذل قلائد گفته، یک بار هم صریحا خود هدیه ذل قلائد گفته. پس هدیه دو بار آمده، هدیه ذل قلائد سه بار آمده، چون هدیه هم یک بار توی شعائر، یک بار هم خودش صریحا شده. فنه ها خداوند از قلائد اولا در ضمن شعائر، سمه یعنی ثانیان، چون اینجا اولا گفته اینجا هم ثانیان مناسبه، ولی خب میدونید که کثیراً اولا گفته میشه و به جای ثانیان سمه میاد. اولا در ضمن شعائر خداوند نهی کرده از هدیه ذل قلائد، سمه نهی کرده در ضمن حد، سمه یعنی ثالثاً تصریح کرده به نهی از ذل قلائد به خصوصها. خب چرا سه بار این کاری کرده؟ تأکیداً تأکیدن رو میتونید مفهوم الله بگیرید، برای سر رهب نهیان ها میتونید مفهوم الله بگیرید، برای نها عن القلائد ثم سر رهب نهی، که مفهوم الله بر هر سه باشه. خب و یحتمل ان یکون احتمال دومه، که در احتمال دوم ما قلائد رو عبارت از خود قلائد میگیریم، نه هدیه ذوات القلائد، نمیگیم منظور قربانی هاییست که قلائد داشته باشن، خود قلائد رو میگیم مراده. خب اگه خود قلائد مراد باشه چی دوری معنی میشه؟ سه تا احتمال داده میشه. یک احتمال اینه که خداوند فرموده لا تحل قلائد را، مراد از لا تحل قلائد را این است که غیر حلال قرار ندید، غیر حلال قرار ندید. غیر حلال قرار ندید یعنی غیر مشروع و غیر مستحب ندید. این یه معنیست. غیر حلال قرار ندید یعنی اخذش نکنید و تصرف درش نکنید اگه مالیت دارید. البته این معنی دوم مشکل داره، بعد وقتی آمدن به عبارت مشکل حل می‌کنه. معنی سوم اینه که خداوند خواسته بفرماید که شما پرهیز کنید از هدیه، فرموده پرهیز کنید از طلا. با نفع و دستور به پرهیز از قلائد به طور مبالغه دستور داده که پرهیز کنید از ذوالقلائد. مثل این که در آیه فرموده زنها زینتشون رو ظاهر نکنن، خب به طریق اولا فرموده که مواضع زینتشون رو ظاهر نکنن. برای این که مبالغه کرده باشد در ظاهر نکردن مواضع زینت، ابتدا گفته زینت رو ظاهر نکنید، زینت رو ظاهر نکنید، که اگر گفتیم زینت رو ظاهر نکنید به طریقانا دستور می دادیم که موازی زینت رو ظاهر نکنید. حالا در اونجا میگه قلائد رو حلال نشونید، یعنی صاحبان قلائد رو، به طریقانا صاحبان قلائد. پس وقتی داری میگه قلائد حلال شمرده نشود، منظورش زبات رو قلائد. این سه تا احتمال در اینجا هست. من سه تا احتمال از رو میخونم. و یختم بدن یکون در مراد، یعنی مراد از لا تحلو قلائد مراد خود قلائد باشه، که لا تحلو خود قلائد. این وجهه ها عطف تفسیره. مراد خود قلائد است و مراد این است که قلائد رو غیر حلال قرار دادن. لا تحلو یعنی قلائد رو غیر حلال قرار دادن. غیر حلال قرار دادن یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به مشروعیت و استحباب نداشتن. نهی میشه مدین این چون اعتقادی نداشته میشه. بعد عبارت داره او عدم اخذ ها و تصرفی ها. این او عدم اخذ ها رو اگر از بیرید بر عدم اعتقاد، اینطور میشه غیر حلال قرار ندید به معنای این که نگیرید و تصرف در اون نکنید، در حالی که غیر حلال قرار ندادن یعنی حلال قرار دادن و تصرف کردن. این داره خلاف رو افاده میکنه. پس ناچاریم که او عدم اخذ ها رو عطف بر عدم اعتقاد نگیریم، عطف بر جهل بگیریم. یحتمل ان یکون للمراد نفس القلائد و مراد عدم اخذ این قلائد است. وقتی نهی می کند از قلائد، مرادش عدم اخذ قلائد و عدم تصرف در قلائد. میگه لا تحلو یعنی لا تخذو، لا تتصرفو. او عدم اخذها، عدم اخذها و تصرفی ها. عدمه نمی خونیم که حد باشه بر عدم اعتقاد، عدمه می خونیم که حد باشه بر جهل. اینطور می که یحتمل ان یکون المراد نفس القلائد و جعل القلائد غیر حلال، و یکون المراد نفس القلائد و عدم اخذها و تصرف.
عدم اخذ
اگر عدم رو عطف بگیریم یه توجیهی باید بیاریم، اگر عطف بگیریم برای اون عدم قبلی، چون عدم قبلی رو عبارت گرفتیم از غیر حلال، یعنی تفسیر غیر حلال قرار دادیم و جعلها غیر حلال، یعنی و عدم اعتقاد به مشروعیت و عدم اعتقاد به استحکام.
حلال نداشتن یا مشروع
بدانید
یا اون روی
که
استفاده
کنید. بله حلال میگم ندانید، یعنی نه مشروع بدانید، نه استفاده کنید. بله حلال ندانید یعنی مشروع ندانید،
نه مشروع بدانید اونها با من استفاده مهدازم کلن یک
مشروع ندونیم، یعنی کار نه استفاده نداریم، استفاده چون در شد دومه داریم داریم. حلال ندانی یعنی مشروع ندانی، اگه معنیش این باشه حلال ندانی یعنی مشروع ندانی، معنیش اینه که شما این قلاده رو مشروع ندانی، یه به از بیگه یه طرح که قلاده مشروع عبادت نیست.
برای اینا که مشروع نیست، برای اینا که مشروع نیست، برای قلده
که من باید برای کرده زفن،
این کسایی که تو
مسیح هست
هم
متعرضه این چیز ها
میشن
بیرد، متعرضه قلده نباید بشن، ولی آیا این قلده مسیح هست یا نیست خودش به این تصرف رو نیایید، شما این تصرف رو قلده در قلده
به معنی عدم اعتقاد، عدم مشروعیت
ها رو خود قلده که مشروع هست اینجا معنی ندارید، یه عدم اعتقاد، شما اینو با برای خودتون مشروع به حساب نیایید، اعتقاد اینجوری نداشته باشید، اعتقاد به مشروعیت قلاده نداشته باشید، یعنی مشروعیت استفاده یا مشروعیت انجام، استفاده که بعدن داره میگه، پس منظور مشروعیت انجامه، اعتقاد به مشروعیت انجام نداشته باشید چه خلاف میشه، چه انجام این کار مشروعه، عبارت این عدم اولش و عدم دومش یکسان نیست، لذا از گرفتنش خیلی ساختن نمید، توجیه میخواد، نمیخوام بگم نگیر، توجیه میخواد، اما اونجور که من معنی کردم راحت معنی میشه، حلال غیر حلال قرار دادن به معنای معتقد نبودن به مشروعیت، خدا میگه غیر حلال قرار ندید، یعنی عدم، یعنی بی اعتقاد به مشروعیت نباشید، بلکه معتقد به مشروعیت باشه، اینطوری معنی میشه، علاوه عبارت این وقت سنگینه، میخواد اصل بحث رو بذاریم برای جلسه آینده بیشتر توضیح بدیم، چون الان وقت گذشته، هرچند من مطالب رو تقریبا گفتم. سومین مطلب که نهی از قلائد میکند تا نهی از هدی ذل قلائد شود به طریق اولا، اینو از خارج توضیح دادم، دیگه از این نتونستیم بخونم، حالا میدونیم همه که برای آنید.